الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقدم بيان شرائط جريان قاعدة تبديل السند و بقی کلام فی تنقیح مجاری هذه القاعده و تطبیقاتها الفقهیه. و حال تطبیقات یمکنو تقسیمها الى قسمین، الاولى ما هی ناظرتون الى محاولة الثانية من مجرى هذه القاعدة، والثانية ما هي واردة في المحاولة الأولى. فحاصل الكلام أن هذه التطبيقات لها أهمية بلحاظ عدم البحث عن هذه القاعدة، لا في الكتب الأصولية ولا في الكتب الرجالية، ولذا يختفي جريان هذه القاعدة على المحقق الباحث، ولا يعلم أن هذه القاعدة كيف تنتبق وكيف تجري وكيف تثمر الثمرة الفقهية في مختلف الأبواب. من أجل ذلك لنا بيان مشروع تفصيلي، ولعله في جلستين أو جلسات لبيان هذه التطبيقات. تفصيل إن قاعدة تبديل السند البته تطبیقات زیادی دارد و در فروع زیادی به این قاعده میشه استدلال کرد و در موارد مختلف و زیادی در کتب فقهی کتاب ها نوشتیم این تطبیقات رو ذکر کردیم. چون این قاعده در کتب اصولی بحث نشده و در کتب رجال هم از این بحث نکردن و فقط در کتب فقهی مرحوم شهید صدر بعضی از تلامزه بعد مرحوم خویی طبعند خدای خویی در به مناسبات در جاهای مختلفی از فقه فی الجمله بحث از محتوا کردند و بهش تمسک و استدلال کردند، لذا تدوین نشده در جاهای مختلف این قاعده با تطبیقاتش. لذا ما اینجا بنا داریم که یک کمی تطبیقات این قاعده رو مفصل بیان بکنیم، چون قاعده تازه‌ای هست، لذا میتلاقی که انسان تطبیقاتش رو بیشتر بپردازه. یکی از اون تطبیقات که من میگم اون مسادرش رو یادداشت بفرمایید که بعدا مراجعه بفرمایید یا خود این نقا رو باید مراجعه بکنید، چون بعضی از اینا در جزوه نیست و بعضی اینا در این جزوه هست. این ابتداعا اون قسمت هایی که در این جزوه نیامده رو من الان مطرح میکنم. در کتاب های ما اومده کنم مواد تطبیقات، آنچه که من میگم خیلی بیشتر از اینا هم در کتاب ها اومده، این رو الان با آدرس میگم خدمت شما. یکی از اونها مسئله توارث کفار هست، بعض هم بعض که بعضی از کفار از بعض دیگه ارث میبرن، به این معنا که از نظر اسلام نافذ هست، این ارث مشروعه و محترمه. بعضی از کفار رو ارث میبرن، حاکم اسلامی باید به این ارث احترام بذارد، حق نقضش رو هم نداره. یکی از اون روایاتی که این قاعده مجرا این قاعده هست، روایتی است که دلالت دارد به این که یهودی یا نصرانی اولادشون هم اگر کافر باشن مسلمان نباشن از اینا ارث میبرن. روایتی است که بله شیخ نقل کرده، البته در روایت در وسائل باب 5 از ابواب موانع ارث حدیث سوم هست و ما هم این رو در کتاب المواریث، در تحلیل وسیله کتاب المواریث تحت همین مسئله الکفار یتوارثون این رو آوردیم، این روایت رو. روایت اینه به اسناد عن علی بن الحسن بن الفضال. این جا همینجا من توضیح بدم خدمت شما، این که گفتن حسن بن علی فضال، حسن علی بن حسن فضال، اونی که صاحب کتاب هست پسر هست علی بن حسن بن فضال، اسم بعد خودش علی بوده، علی ابن حسن ابن فضال، اسم پدرش حسن بوده، منتها مراتب اسم جدش هم علی بوده، در واقع ایشون هست علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، منتها رسم عربی که اسم جد رو دیگه حذف میکنن، همون پدر، گاهی هم برعکس اسم جد رو میارن، اسم پدر رو حذف میکنن، در اینجا علی ابن حسن ابن فضال میگن دیگه اسم جد رو نمیارن، منتها پدر ایشون حسن ابن علی ابن فضال هست پدر ایشون، و خودش علی ابن حسن ابن فضال هست، اونی که صاحب کتاب هست علی ابن حسن ابن فضال هست. خب این معلوم باشه. بله دیگه، اونا جد با اعلاشون میشه. ان یعقوب بن یزید ان ابن ابی عمر ان غیر واحد ان ابی عبدالله علیه السلام فی یهودی او نصرانی یموت و له اولاد غیر مسلمین، فقال علیه السلام هم علی موارثهم، پس بنابراین اینها بر موارثشون هست، یعنی طبق قاعده خودشون اینا ارث میبرن، ارثشون نافذه، از نظر شرع هم نافذه. خب این روایت در دلالت جای شک نیست، فقهای ما بهش فتوا دادن، منتها مرحوم خویی از این روایت تعبیر مرسله کرده که گفته مرسله ابن ابی عمیر، این تعبیر ایشون که مرسله تعبیر کرده به دلیل این هست که بعد از ابن ابی عمیر دارد ان غیر واحده ان ابی عبدالله، ان غیر واحده، ایشون این غیر واحد رو در حکم بعض الاصحاب گرفته، توجه فرمودی، لذا تعبیر به مرسله کرده، ولی این حرف درست نیست. غیر واحد همونجور که بعضی از اساتذه گفتند و بارها حرفشون درسته، معلوم های تبریزی خیلی بهش استراتژی میکرد و استراتژیش حرفش بسیار صحیحه که غیر واحد یعنی بیش از حد استفاضه، بیش از 3-4 نفر، تعداد زیادی، یعنی به گونه‌ای که دیگه ناقلین به حد شهرت رسیده تعدادشون، لذا دیگه تعبیر به غیر واحد می‌کردن، این تعبیر غیر واحد ضرور در این داره، لذا این تعبیر حتی از یک راوی واحد هم اقراست که استفاده باشه، لذا این دیگه مرسل نمیشه. اشکال خویی بر تعبیر مرسل درست نیست، همونجا ما آوردیم تو همون کتاب داری تعریف اشکال کردیم که فرمایشش چی درست نیست، مسنده مرسل نیست، اما اشکال در سند به اصطلاح علی ابن حسن ابن بعد سند شیخ طوسی هست و علی ابن حسن ابن فضال، خب ایشون تصریح داره که این سند ضعیف، ما البته در این که این سند ضعیف باشه تشکیکات کردیم، شما میگه با خاطر این که علی ابن محمد ابن زبیر در تاریخش واقع شده، این آقا مجهوله، این آقا توصیل نداره، و ما هم اونجا وجوهی آوردیم که نه این قابل توجیه، قابل توصیل، قابل تصحیحه، حالا ما از اون حرفا میخواییم وضع نظر بکنیم، بناهن علا ضعف سند شیخ توصی به علی ابن حسن ابن فضال، اینجا سند این به چه قاعده درست میشه؟ آقا به قاعده تبدیل سند درست میشه، با همون تقریب و بیانی که گفتیم الان من در بعضی از فروع بعدی که میام یکم بیشتر توضیح میدم که این دوتا تلمیز از یک شیخ چگونه تبدیل سند مثل آقا تبدیل سند میکنند و سند رو تصحیح میکنند. در از این یک فرقه که الان آدرس خدمت شما دادیم که با این فرق و با تصحیح سند این روایت و رفع اشکال سندی، این یک دلیل میشد برای اینکه الکفار یتوارثون. بله این یک روایت، یک فرق. این بعد دیگه همون قسم دوم، شکل دوم از اون تبدیل سند دیگه، که یه دو تا شاگرد از یک استاد یک کتابی رو با دو تا طریق یکی صحیح که ضعیف نقل کنه. اون بعد این قسم اول. فرع دومی که با اینجا باز آوردیم، این بطلان صوم به بقاء بر جنابت هست متعمدن. شهر رمضان هست، کسی صائمه میخواد روزه بگیره، شب جنوب شده، این شخص عمدن بگیره بخوابه و قصد اینم که حالا بیدار بشه نداشته باشه، یا اینکه بدونه که بیدار بشه تضمینی نیست بیدار بشه، عمدن بخوابه، خلاصه بقای بر جنابت تا صبح. این رو روایتی که دلالت کرده، این هم رواه الشیخ به اسناد علی بن حسن عن علی بن اسبار عن عمه یعقوب بن سالم الاحمر عن ابی بصیر. رجال این همه از ثقات هستند. اشکال سندی این همین است که از کردیم، شیخ از علی بن حسن ابن فضال نقل میکنه. خب حالا متنش اینه: انتهرت به لیل من حیدتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. گفتن وجه دلالتش این است که بلا اینکه در مورد زن حائض وارد شده که توانی کرده، سستی کرده، شب حائض بود، میخواست قبل از فجر غسل بکنه، غسل نکرده، حضرت فرمود که قضا بکنه. گفتن به ضروره و اتفاق کل فرقی بین حائض و بین جنوب از این جهت چی آقا نیست، لذا این حدیث در دلالتش خدشه نکردن. عمده سندشه که گفتن که چند وجه اونجا ما در همون کتاب دلیل تحریر، کتاب صوم دلیل تحریر صفحه 112 اونجا آوردیم به اصطلاح تمام اشکالاتی که اگه سند بعضی ها کردن رد کردیم همه رو، واقعا مردوده اشکالات وارد نیست، فقط از یک جهت این اشکال شده، همین که شیخ طریقش از به علی بن فضال، از ابن فضال ضعیفه. آی خوی اینجا مفصل بحث کرده در این فرق. اگر به مستند قربه آی خوی مراجعه بکنید در کتاب الصوم، این فرق، فرق بقای بر جنابت متعمدن، در این فرق، در زیر این ایشون از این قاعده مفصل بحث کرده، برای ما مراجعه بکنید. حاصلش این است که ایشون گفتن که اگر چنانچه روایتی رو دو نفر نقل بکنن از یک استادی، که اون استاد کتاب رو به هر دو عرضه کرده، یعنی به طریق قرائت، طریق قرائت اینه که شاگرد کتاب رو باز میکنه میخونه در محضر استاد. قرائت رو کی بر کی میکنه آقا؟ تلمیذ بر استاد میکنه، قرائت میکنه، اون وقت استاد میشنوه، تصدیق میکنه، حتی اگر چنانچه اشکالی باشه استاد تذکر میده. این هست در مقیاس الروایه، پنج طریق تحمل روایت. اونجا مفصل توضیح دادیم که طریق تحمل روایت بالقراءه معناش اینه که تلمیذ کتاب رو میخونه، استاد استماع میکنه، اگر جای اشکال باشه استاد تذکر میده، سکوت کرد چون استماع میکنه، همین دلیل بر تصحیح اون کتاب میشه. حالا این رو میگه اگر چنانچه یکی از این دو شاگرد کتاب رو بخونه بر استاد و استاد اون رو تصدیق بکنه، اون طریقی رو که به اصطلاح اون کتاب دارد، اون استاد به اون دو طریق تصدیق بکنه، اون متن رو تصدیق بکنه با اون دو طریقی که دارد یا هر چند طریقی که دارد، حالا اگر چنانچه یکی از این تلامزه این کتاب رو از این طریق نقل کرده، تلمیذ دیگر همون استاد همین رو به طریق دیگری نقل بکنه، این معلوم میشد که یک متن بوده دو طریق داشته، یه متن مشترک بینه دو تا طریق بوده، التفات فرمودی بعد دیگه. خب نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این میشد که اگر یک طریق ضعیف بود، اون طریق دیگری که صحیحه این رو جبران بکنه ضعفش رو. حالا ولو اینکه اون تلمیز دیگر متن روایات رو نیاورده، مثل نجاشی و شیخ هر دو تلمیز هم احمد ابن عبدون بودن هم احمد ابن حسین قضائری بودن. خب شیخ طریقش ضعیفه، ولیکن نجاشی گفته که علاوه بر اون طریقی که شیخ داره که منم باش بودم، با هم دیگه احمد ابن عبدون قرائت کردیم، بخشش رو نجاشی میگه، میگه بخشی از این کتاب رو شیخ قرائت کرده بر احمد ابن عبدون، سمعتها معه، من این قرائت رو و این روایات رو میشنیدم، ایشون قرائت میکرد و بخش رو من قرائت کردم بر احمد ابن عبدون، طریقش رو ذکر میکنه. این طریق ضعیفه، اشاره به این طریق هم دارد نجاشی ها، اما خودش طریق دیگری ذکر میکنه از احمد ابن حسین قضائری که میگن اون طریق رو ذکر میکنه. اون طریق رو وقتی که ما مراجعه میکنیم میبینیم اون طریق چی هست آقا؟ صحیحه. این عبارت نجاشی هست. بله عبارتشون اینه، من آوردم در اینجا، اینا همه در همین معجم رجال آی خویی صفحه 352 مراجعه بکنی، این عبارات نجاشی در اونجا هست. ایشون دارد که ذکر احمد ابن الحسین ای ابن القضائری، احمد پسر حسین ابن قضائری، اون حسین پدرش هست، بله حسین ابن احمد، بله هر دو از به اصطلاح مشایخ رجال بودن، منتاش احمد معروف تر بوده. فرد که ذکر احمد ابن حسین ابن قضائری طریقه رحمه الله انه را نسختن اخرجها ابو جعفر. پایین تر میگه، میگه احمد ابن حسین چند جا گفته در رجال که احمد ابن حسین استاد هر دو بوده، هم نجاشی هم شیخ توسی. را نسختن اخرجها ابو جعفر ابن بابوی، یعنی صدوق، اون نسخه رو اخراج کرده. و قال، کی قال؟ صدوق ابو جعفر، حدثنا محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی قال، یعنی اون طالقانی قال، حدثنا احمد ابن محمد ابن سعید یعنی ابن عقده قال، یعنی ابن عقده قال، حدثنا علی ابن الحسن ابن فضال عن ابیه عن الرضا علیه السلام. خب این طریق اون رجالی که اسم برده از شیعه شون ثقات هستن، ابن فضال پسر و پدر هر دو که معلوم، علیالن طریقش به ابن فضال، این دو بزرگواری که اسم برده هستن، این دو هر دو ثقه هستن و شیعه هم هستن، طریق صحیحه. خب این طریق رو الان کی گفته؟ نجاشی گفته. طریق به چی آقا؟ طریق به کتاب بفرمایید که احمد ابن عبدون. حالا عبارت دیگرش رو ملاحظه بکنی، میگه قرأ احمد ابن الحسین، نجاشی در بعض از جا دارد که من و شیخ در کنار، یعنی قرائت کردیم بر احمد ابن حسین قضائری، در بعض از جا دارد که من و احمد با هم نزد پدر ایشون قرائت میکردیم بر ایشون، استادشون بوده. در یه جای دیگه هم داره که من و حسین، احمد و شیخ بر حسین قرائت میکردیم، مختلف، معلومه که هم بعضی از جا تلمذ میکردن هر سه تا، بعضی از جا دوتا نزد احمد ابن عبدون و باز هر سه تا در نزد حسین هم باز تلمذ کردن. این مجموعه حرف نجاشی این برمیاد که عرض کردیم خدمت شما. اینجا دارد که قرأ احمد ابن الحسین ابن غزائری کتاب الصلات و الزکات و مناسک الحج و صیام و طلاق و نکاح و زور و جنائز و مواعظ و وصایا و فرائض و مطعه و رجال علا احمد ابن عبدون. پس معلوم میشد که احمد ابن غزائری تلمذ نزد احمد ابن عبدون هم چی آقا؟ کرد، در این حالی که استاد
شیخ نجاشی هم در برهه‌ای بود، معذاله خودش هم در نزد احمد ابن عبدون تلمذ کرد. این قرعلا یعنی این بابا ابن عبدون فی مدت سمعتها معه، در یه مدتی که من هم این روایات رو با احمد ابن حسین غزائری میشنیدم با او، یعنی اون قرائت میکرد بر ابن عبدون، منم چی آقا میشنیدم. خب و درعت و انا نجاشی میگه من خواندم کتاب سیام علی، کتاب سیام رو بر کی؟ بر احمد ابن عبدون فی مشهد العقیقه. خب اونجا یه رواقی بود، صحنی بود، سالونی بود در یکی از عتبات یا جایی که اسمش بوده مشهد عقیقه. حالا عن ابن زبیر، از طریق ابن زبیر نقل کردم، قرائت میکردم. عن علی ابن حسن، به این طریق من قرائت کردم بر احمد ابن عبدون. و اخبرنا بسائر کتب ابن فضال به از طریق احمد ابن عبدون هم بقیه کتابهای ابن فضال رو از همین طریق به ما خبر داد. یک کتاب سیام رو میگه من به طریق ابن زبیر قرائت کردم بر ابن عبدون، خود ابن عبدون هم اخبرنا، این اخبرنا یعنی بر به من و به اون احمد ابن حسین غزائری، ایشون خبر داد از ابن فضال سایر کتبش رو از همین طریق. پس معلوم میشه که مجموعه اون چرا که اینجا الان قرائت شده این طریق بوده. این همون طریقی است که شیخ طوسی از ابن فضال دارد. این طریقی که الان ایشون اینجا گفته همون طریقی است که شیخ طوسی به کتاب چی دارد آقا؟ ابن فضال دارد، که آقای خویی تضعیف کرده به خاطر همین علی ابن محمد ابن زبیر در طریق هست. از الان ملاحظه فرمودین طریق ضعفش از کجاست؟ به خاطر این آغاز. و طریقی است که هم احمد ابن حسین غزائری بسیاری از کتب ابن فضال رو قرائت کرده بر ابن عبدون، هم خود نجاشی قرائت کرده و هم خود ابن عبدون سایر کتب ابن فضال رو بر هر دو چیکار کرده آقا؟ قرائت کرده. آخرش گفته به هازه طریق، اینا به این طریق بوده، به همین طریقی که الان هست. این طریق ضعیف. طریق صحیح کدومه؟ اما اول خوندم ذکر احمد ابن الحسین ابن الغزائری رحمه الله انه را نسختن اخرجها ابو جعفر ابن باوروی و قال حدثنا محمد ابن ابراهیم الى آخر الى ابن فضال منتهی میکنه. یک طریق دیگری باز ایشون این رو نقل میکنه که احمد ابن حسین غزائری که قرائت میکرد کتب ابن فضال رو، یک نسخه دیگری هم قرائت کرده آورده اخراج کرده، یعنی ذکر کرده اون رو. دو تا طریق میشه. خب قرض اینه که همه اینها بر کی قرائت شده آقا؟ بر بفرمایید احمد ابن عبدون. همون طریق اول هم ایشون میگه که بر این قرائت شده، همین طریق دوم. نتیجه این میشد که آقا این یک استاد بوده، یک کتاب بوده، دو تا طریق داشته. این طریق که ضعیفه، اون طریق چون مال کل این کتاب بوده، کتابای ابن فضال بوده، صحت اون طریق کافیست برای اینکه کلیه اون روایاتی که شیخ طوسی از این طریق نقل میکنه ضعیفه، اون جبران میکنه. این حاصل این تقریر با این در این فرق چونشون بیان کرده در این کتاب سوم در مستند عروه. من در ذیل این فرق به شما آدرس دادم که مراجعه بکنید.
قسمتی از این کتاب شیخ را
با هم بودن، ایشون میگه که سمعتها معه، من هم میشنیدم، یعنی با هم بودن دیگه، فرق نداره. وقتی که چند تا سه تا یا دو تا با هم باشن به یه طریق ضعیفی نقل بکنن، همون استاد رو باز قرائت بکنن به یه طریق دیگری هم ذکر بکنن در محضر او، معلوم میشه که این کتاب یه کتابه، یه متن داره، منتهاش دو تا طریق براش ذکر کردن دیگه. نه ما بقی نیست، سمعتها مؤنثه، یعنی این کتب اسم میبریم، میگه همه این کتابایی که ایشون قرائت کرده همه اینا رو من شنیدم، یعنی میگه مضافاً به اینکه همین کتاب رو من بودم و شنیدم، خودم هم کتاب سیام رو بر احمد ابن عبدون قرائت کردم و ایضاً اخبرنا احمد ابن عبدون بقیه کتب اخبرنا، یعنی به ما دوتا خبر داده. توجه فرمودید؟ لذا میشد که آقا یک متن نمیشد دیگه، این کتاب دوتا متن داشته باشه، یه متنه دوتا طریق دارد، از یک استاد هست قرائت بر او کردم و این کافیه برای جبر ضعف این سنه. یکی از اون فروع دیگر این فروع فرع کفاره قضاء صوم رمضان هست که آیا این قضاء صوم رمضان کفارش خصال تخییری هست یا خصال ترتیبی؟ تخییری یعنی خب هر یک از اتقن رقبه و اطعام ستین مسکین و صیام شهرین رو شخصی که کفاره بگرده میشه مختاره. ترتیب یعنی نه، اول صیام شهرین متتابعین، اگر نشود اون وقت اطعام ستین مسکین، اگر نشود اتقه چیارا رقبه به ترتیبه. این روایت دلالت بر تخییر دارد. روایتی است سألت ابا جعفر ان رجل صام قضاء من شهر صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال، یعنی با این مفطر به اصطلاح شهر رمضان رو افطار کرده و این قضاش به گردنش اومده و این در حالی که این قضای رمضان رو داشت به جا می آورد، خود این قضای رمضان رو به اصطلاح بفرمایید که ابطال کرده. اتن نسا در حالی که این رو تا انجام می داد. ان رجل صام قضا هم من شهر رمضان، یعنی صوم قضایی داشته گرفته. فاتن نسا این صوم رو باطل کرده با جماع، افساد کرده. قال علیه السلام علیه من الکفاره ما علی الذی اصاب فی شهر رمضان، این همون کفاره ای که برای قضای شهر رمضان هست، برای خود به اصطلاح افطار عمدی صوم شهر رمضان هست، با بر افطار عمدی قضای شهر رمضان هم این همون کفاره چی است؟ آقا ثابته. لان ذلک الیوم عند الله من ایام رمضان، چون اونی که براش قضا گرفته عند الله از ایام رمضان بوده دیگه. خب این یکیه اصلاح فرمود حضرت. این هم همینطوره به طریق ابن فضل شیخ نقل میکنه. الکلام اینم یک از فروعه. یکی از اونهای دیگه باز ثبوت کفاره مخیره هست در افطار صوم شهر رمضان عمدن. معذرت میخوام، در افساد اعتکاف به جماع عمدن، کسی معتکف عمدن این رو بیاد افساد بکنه، حضرت فرمود که همون قضاء صوم شهر رمضان هست. سألت عن معتکف واقع اهله، معتکف واقع اهله قال علیه السلام علیه ما علی الذی افطر یوما من شهر رمضان متعمدا اتق رغبت او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکین به نحو مخیر. خب این در اینکه کسی که کفارش رو اعتکاف کرده چندین قوله، اختلافه، کما این که فرق قبلی من جای اختلاف بوده. این روایت رو استدلال کردم برای اینکه همون قضای صوم، همون کفاره صوم شهر رمضان هست برای کسی که اعتکاف رو افطار کرده به جماع. اینم استدلال شده، یکی از اون فروع این بوده. در وقت رجل بفرمایید به نحو کلی، یعنی میخواد بگیم
به نحو کلی نام ببریم
اینا یک قدر جامعه داره، قدر جامعهش یک انسان و این است که هر روایتی رو که آقا کلی بگیم خدمت شما که در سرتاسر فقه زیاد هست، اینا پراکنده هست، هر روایتی رو که شیخ طوسی از ابن فضال نقل بکند، این محاوله ثانیه دوم از قاعده تبدیل سند اونجا میاد. نه اینا رو اصلا اونجا نیه بودیم، اینا که من امروز ذکر کردم
همین تعریف ابن
بله موارد رو عرض میکنم ولی اونجا نیاوردی.
قاعده
من قاعده حالا فروعی رو داره میگیم که آقایون بدونن که صرف ادعا نیست که بله بالاخره آدم یه موقع کلی میگه فروعی در فقه این قاعده داره جاری از کلیگویی راحته، اما اینکه ما دونه دونه فر رو مطرح بکنیم شما برید ببینید اونجا چجوری این روایت رو استدلال کردن، کی استدلال کرده کدوم فقیه، اون موقع معلوم میشد که فرعش عینی است، واقع هست، وجود دارد، یعنی فتوای مهمی در فقه مبتنی به صحت سند این روایته که تصحیح سندش مبتنی بر این چی است آقا؟ قاعده هست. کلی که در همون محاوره ثانی که بیان کردیم داشتیم دیگه، گفتیم که
اسم افراد رو بیانیم، مثلا علی بن فضل الان تصدیق کردیم، فضل بن شاطر رو مثلا سابقا تصدیق کردیم به طریق شرف و فهرست، اینا مثلا نشونه افرادش
رو. بله نه، مهم اون راهه، یک راه و یک طریقه، یک محاوره این است که دو تا تلمیز مشترک در یک استاد باشن، کتاب روایی رو قرائت کرده باشن بر استاد به دو سند، یکی حالا مثلا فرض کنید یک شاگردی یک تلمیزی یه سندی رو اخراج میکنه، روایتش میخونه، استاد تصدیق میکنه، این شاگرد اون میشنوه، شاگرد دیگری کس میشنوه این رو، سمعتها معه میشنوه، یا بالعکس این به یک به یک طریقی روایت رو کتاب رو قرائت میکنه باز اون میشنوه، توجه فرمودید، علایالن هر دو یک مقوله میشن. چه مقوله میشن؟ این است که یک کتاب روایی بر یک استاد چند شاگرد، یک شاگرد یا دو شاگرد یا بیشتر قرائت میکنن، هر دو یا چند تلمیز این دو سند رو قرائت میکنن و استاد تصدیق میکنن و همه یا در حال قرائت در حال سماع دیگه، متن کتاب چی است آقا؟ یکیه. پس اگر چنانچه حالا یکی از اینا اومد این کتاب رو از یک طریق ضعیفی نقل کرد، اما اون دیگری گفت من همین کتاب رو که بر استاد قرائت کردیم سند دیگری داشتم به او ارائه دادم در حالی که شیخم با هم بوده، این کافیست برای اینکه کل اون روایاتی رو که اون تلمیز دیگر از این کتاب نقل میکنه از این استاد همه اونا رو چیکار بکنه آقا؟ تصحیح بکنه. این قاعده کلیه هست. حالا اگر چنانچه ما الان فلحال این رو تطبیق کردیم بر طریق شیخ و ابن فضال، شما اگر چنانچه پیدا کردیم روات دیگری هم که همین قاعده، یعنی دو تلمیز چند تلمیز قرائت بکنن به چند طریق کتابی رو بر یک استاد پیدا کردید، این قاعده اونجا هم مصداق پیدا خواهد کرد. حالا مصداق کردن فعلا آقای خویی بهش استدلال کرده بود در فروع مختلف هست، الان طریق شیخ طوسی است به چی آقا؟ ابن فضا. بله
تمام مصادیق چند مصادیق گفتی
همه مصادیق به دو محاوله برمیگرده، یه محاوله این است که الان گفتم، یکی هم اون اولی است، اون اولی خیلی مهمه. حالا اون اولی چیه؟ اولی رو گفتیم دیگه، یعنی کار به دو تا شاگرد یا استاد رو به این کیفیت نداره، اون است که سندی رو شیخ طوسی در تهذیب و استثار ذکر میکنه، لکن در یک کتاب دیگری که فهرست باشد برای جمیع روایات و کتب این راوی که در اونجا فرض کردیم ضعیف بوده روایتش طریق دیگری ذکر میکنه که اونها هم دارای فروعی است. توجه فرمودید؟ حالا مثلا یکی همون طریق اولی که ما میگفتیم، من فروع دیگر اینجا آوردم با ذکر سند، خوبه اونها رو هم آوردیم، در باب وقف آوردیم، در باب اشتراط ایمان در خمس آوردیم، در مختلف آوردیم اون طریق اول رو. در این دومی که طریق دیگر قاعده تبدیل سند باشد، برای این هم ما طرقی آوردیم، یعنی به اصطلاح تطبیقاتی آوردیم. یکی از اونها این تصحیح روایات علی بن جعفر هست به طریق عبدالله ابن حسن که این روایاتی که عبدالله ابن جعفر همیری در این قرب الاسناد از به طریق عبدالله ابن حسن نقل میکنه در بسیاری از فروق، این سندش ضعیفه. منتهی مراتب یک سند دیگری به خود نفس به اصطلاح کتاب علی ابن جعفر صاحب وسائل به خود کتاب جداگانه نقل میکنه، اون طریق صحیحه. ببینید این معاملهی که اینی که الان من گفتم خودش شامل ده ها روایت میشه، در ده ها فرع فقهی، در ده ها فرع فقهی. ما خودمون لااقل ده ها فرع فقهی رو در کتاب های مختلف داشتیم که به این قاعده تبدیل سند شده. یعنی سندی که الان به صورت معنعن به علی بن جعفر عبدالله بن جعفر همیری ذکر میکنه، این سند چی هست آقا؟ ضعیفه. منتها صاحب وسائل سندی دارد به کتاب علی بن جعفر جدا که اون سند سندی چی هست آقا؟ صحیحه. چطور صحیحه؟ به خاطر اینکه یک طریق ذکر میکند از خودش به شیخ طوسی که اون طریق به قول معروف که چند قبضه صحیحه، یعنی مشتمل در هر طبقه مشتمل بر چند طریقی که همه اینا صحیح هم. تا شیخ طوسی، خود شیخ طوسی در فهرست دو طریق صحیح ذکر میکنه به کتاب چی آقا؟ علی بن جعفر. بنابراین با این کیفیت کلیه روایات در فروع مختلف فقه که عبدالله ابن جعفر همیری به صورت معنعن نقل میکنه از علی ابن جعفر که ترش عبدالله ابن حسن واقع شده و ضعیفه، همه اینها صحیح میشه. فرض این است که اینو شامل میشه آخه. وقتی که شیخ طوسی میگه روینا جمیع کتب علی بن جعفر و روایاتهی به این دو طریق صحیح، اون شامل هر روایتی رو که از علی بن جعفر عبدالله بن جعفر همیری نقل میکنه، شامل همه اون روایات چی آقا؟ خب دیگه این رو من چند بار جواب دادم که و تعجبه که چطور مطلب خوب نمیگیرید، مطلب ساده و واضحی رو. خب الان یک روایت میتونه ده طریق داشته باشه، اگر چون این دو تا سه تا طریقش ضعیف باشه، آیا اون طریق صحیح رو از کار میندازه؟
نه دیگه، طریق
کلی است دیگه، چون کلیه شامل همه میشه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی که میگن جمیع روایات و جمیع کتب این شخص رو من دو تا طریق صحیح دارم، دیگه شامل آحاد این روایات چی آقا؟
اصلا
مطلق روایت نیست، اختلاف ندارم با هم، بلکه اون جبران میکنه. یعنی هر روایتی از روایات علی بن جعفر که به هر طریقی نقل بشد دارای سند صحیح میشد، اونم دو تا سند.
از کجا دست و چجوری برطرف میشه احتمال دست و مزبود وزن؟
در چی؟
در همین تک تک رو بودن ممکن اینجا دستی صورت گرفته، اون سند سند کلی که نمیتونیم
آخه دست و وز اون زمانیست که اون متنی که از علی ابن جعفر نقل شده است دو تا متن باشه درش اختلافی وجود داشته باشه.
نه متن که متن شاهد جواب نقل نکرده
صاحب وسائل متن نقل کرده، اصلا قرب الاسناد بگو عبدالله بن جعفر کتاب قرب الاسنادش موجوده، یه متن بیشتر نیست. توجه فرمودی؟ منتها این متن درش اختلافی نیست. بله فرض این است که همین متن رو که از کتاب علی بن جعفر هست صاحب وسائل دو طریق چی داره آقا؟ صحیح داره. اگر چنانچه مثلا دو تا طریق بود دیگه غیر از طریق بفرمایید به کتاب ابن جعفر، غیر از این، اگر مثلا این متن دو تا نسخه مختلف داشت، اون وقت اون سند صحیح نمیتونست بین اینا داوری بکنه، چون خودش مردد میشد. توجه فرمودید اونجا ما میبایست به اساس عدم زیاده که اگه اصلیست مراجعه بکنیم. بله اگر خیلی هم اختلاف داشت میشه مجمل، ولی الان کلام با در این است که متن واحدیست. التفات فرمودید بذارید احتمال دست و اختلاف و اینا دیگه درش وجود چی آقا؟ نداره. نه 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 جور نیست، معلوم نیست که در کتاب عرض بکنم دیگه، در کتاب تمام طرق آورده نمیشه. یه موقع است که خود اون راوی نفس کتاب رو نقل میکنه، گاهی است که خود روایات این کتاب بعضی سینه به سینه هم چی آقا نقل شده، اونی که به صورت معنعنه سینه به سینه نقل شده. توجه فرمودی؟ لکن همون در اون کتاب هم چی آقا آمده. و فرض این است که ما یک متن داریم از روایت که به صورت ذکر روات اومده و کتاب این آقا هم که شیخ طوسی گفته که بعد ما دو طریق صحیح داریم.
شما هم در این شیخ قرائت فرمودید اون قرائت خود کتاب رو میخوندید. خب این خود شیخ و نجاشی که هر دو تلمیز بودن
خب اون کتاب رو خوندن. اون حرف دیگری یا اون معامله قبلیه، باید مخلوط نکنید. خب الان یک دفعه رفتی رو اون شاخه. خب الان کلام ما در این قسمت دوم بود، توجه بفرمایید. این قسمت با اون فرق داره. این که الان میگفتیم کتاب علی بن جعفر که صاحب وسائل آدرس چیز طریق داره به خود کتاب و رواه و فی الکتاب ایزن، یعنی خود کتاب موجوده، کتاب علی بن جعفر و روایت خود کتاب هم موجوده، اینجور نیست که وجود نداشته باشه، کتاب هم وجود داره. این کتاب با این روایتی که نقل شده با هم دیگه برابری میکنه. یکی
دومی
از اون رو بخواد بگی
کتاب یکی بوده پردام قرائت میکرده این که میشنیده
بله.
این چطور یک سند و یکی مخفی مونده؟ چون کتاب
مخفی نمونده، نقل نکرده، ذکر نکرده.
کتاب که یکیه
آقا، الان نجاشی هر دو طریق رو ذکر کرده، شیخ یک طریق رو فقط ذکر کرده.
خب کتاب بوده، این از کتاب گرفتن، یعنی اگه میخواستن
نه
معمولاً دو تا طریق رو میومدن.
نداره، کتاب چند تا نسخه داره. یک آقایی مثلا اول ایشون میگه که احمد ابن حسین غزالی یک سندی رو اخراج کرده از صدوق، خب صدوق هم کتاب فلش بود، اون یه سند دیگری داشته، اون سند رو که این کتاب اون سند رو داشته، این سند رو میشون اخراج کرده و ذکر کرده.
تو سند به کتاب بوده دیگه، درسته؟
بله.
خب این اگر
کتاب هم نسخه هایی داشته، با نسخه می داشتن دیگه.
اگه کتاب خونده این شنیده این هم در منظرش بوده، اگر هر چیزی به نام به دست این برسه باید باید به دست می رسته.
بله.
چیزا بوده این یه سندی بوده که اون ضعیف بوده، اما پیش این در واقع نرسید این طریق مثلا یه
خب طریق نداره، اشکال نداره.
حالا
این حل میشه به این که این چرا که شیخ نقل کرده که انه این سند چشمش رو گرفته، این دو اختیار کرده، این دو ذکر کرده یا در نظر او بهتر بوده، یعنی این دلیل نمیشه که مخفی مونده. چون شیخ هم در اون جلسه بود دیگه، شیخ در اون مجلس بوده.
طریق اعلا
بود،
طریق
از
مخفی مونده،
طریق ضعیف. بله، حالا ممکن است که شما فرض بکنید در عالم واقع ممکن است که در بعضی از جلساتی که اون احمد ابن حسین اون سند رو ذکر کرده شیخ همه جلسات حاضر نبوده، فرد اگه اینجور بگید، ولی این تعدد کتاب رو اثبات نمی کنه. کتاب یکی بوده یا دیده و نخواسته اون رو نقل بکنه، اصلا اون سندی که خودش نقل کرده رو اختیار کرده. علایان این که کتاب متن شیخیست و این طریق دو طریق از یک کتاب هم جای شک نیست.
دعوشون
بر
احسان طرق بوده، یعنی
نه احسان طرق نبوده. این که ما بگیم دعوشون بگیم که هر طریقی دارد نقل بکنن، اینجور نیست دیگه. دزا میبینی که یکی یه طریق رو ذکر بکنه، یکی طریق دیگه ذکر بکنه، این که احسا بکنن همه طرق رو، نه چونی دعوی نبود که الزامی نداشته.
اگر اون طریقش رو بذاره و طریق مرجوع
در نظر اون ممکن اون راجع بوده، در نظر ما الان این راجع هست. اونا خودشون یک اشتهادی داشتن، یک اطلاعاتی داشتن، قرائنی داشتن، اون قرائن از دست ما رفته، ما الان یکی رو ضعیف می‌بینیم، اون دیگه رو قوی می‌بینیم. اون با قرائنی که داشته شاید این سندی که خودش ذکر کرده در نظر او چی بود آقا؟ اقوا بوده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.